ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید راه دیگری جز ارائه اطلاعات درست و شفاف از سوی ایران وجود ندارد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در دست کم 16 شهر ایران علیه دولت رئیسی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. و دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان برای علی یونسی و امیر حسین مرادی را تایید کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌گوید راه دیگری جز ارائه اطلاعات درست شفاف و سوی ایران وجود ندارد تا روند راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسد. رافائل گاروسی پس از پایان یافتن نخستین جلسه شورای حکم آژانس در یک نشست خبری چنین گفت:
have to recognize that we have not been able to get the results we were expecting.
مدیر کل آژانس در این حال در سخنان خود تصریح کرد که مذاکرات با ایران برای شفافسازی باید ادامه یابد و ایران نیز به دلیل منافعش راهی جز شفافسازی ندارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس این دوره خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد و انتظار می رود موضوع پرونده ایران روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. در ایران بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دسفول، شوشتر، شوش، بیرجند، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز تجمع راه و راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی ها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شد. معترضان شعارهای سر دادند از جمله مرگ بر رئیسی، رئیسی حیاکن مملکت و رهاکن، مرگ بر دولت مردم فریب، دولت انقلابی، وعده های پوشالی و تورم 100%، حق ما 10%. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. در همین رابطه به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به مصوبه افزایش حقوق 10% بازنشستگان غیر حداقل بگیر از سوی دولت و طبق فراخوان قبلی برای تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه اقدام کرده بودند. اما به گزارش این تشکل کارگری، خیابان‌های منتهی به محل سازمان برنامه و بودجه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی بود. این نیروها ضمن ممانعت از شکل‌گیری تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، شمار زیادی از بازنشستگان را بازداشت و با چند ون به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنان در ایران وکیل علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، از تایید محکومیت آنها از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. کانال تلگرامی امتداد به نقل از مصطفی نیلی روز دوشنبه گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان برای این دو دانشجوی دانشگاه شریف را تایید کرده که 10 سال آن قابل اجراست. مصطفی نیلی خاطر نشان کرد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را در مراحل بعد پیگیری خواهد کرد. امیر حسین مرادی و علی یونسی با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از 2 سال قبل تا کنون در بند امنیتی 209 زندان اوین محبوسند. خانواده های این دو دانشجوی نخبه اتهامات وارد شده را رد کردند. ساعت 25 دقیقه است و میپرزیم به یک گزارش. روز یکشنبه شماری از ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور در کانادا با برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان با مردم معترض داخل کشور اعلام هم بستگی کردند. برگزار کنندگان این تجمع هدف خود را اتحاد بین گروه های سیاسی عنوان کردند و در این زمینه گزارشی داریم از بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا.
تجمع همزمان ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور. ایرانیان ساکن کانادا برای اعلام همبستگی با مردم معترض داخل کشور از طیف‌های مختلف سیاسی گرد هم جمع شدند تا پیام همبستگی خود با مردم معترض را اعلام کنند.
داستان متروپول، داستان سینما رکس، داستان ساختمان پلاسکو در تهران و داستان‌های دیگری که در عرض این 43 سال گذشته ملت ایران باهاش روبرو بوده پایان پذیر نیست تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت هست و اون روزی که این حکومت از به پایین کشیده شود زیاد دور نیست. فقط همت ما ایرانیان در هر جای دنیا که هستیم باید روز به روز بیشتر بشود
و به همت همه ما ایرانیان کانادا، تورنتو، ونکوور، اتاوا، مونترال، همه و با همه دست در دست هم دادیم و به همت خانواده کشته شدگان پرواز اوکراین آقای اسماعیلی و همه دست به دست هم دادیم و تونستیم ثابت کنیم که میشه پشت جمهوری اسلامی را به خاک مالید.
تورنتو واقعا همیشه تا اونجایی که من ملاحظه کردم در خط مقدم حمایت پشتیبانی بوده و به خصوص در یک حالت هزار رنگ متکثر از انواع اقسام نیروها، احزاب، گروهها، شوراهایی که به وجود آمده همشون در این تورنتو یه نمایندگی دارن و جالبه هستش که هر بار که من میام دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست ها، ناسیونالیست ها همه به گرد هم آمدن و فقط و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان. اینجا
مهمترین پیامی که داره اینه که دلگرمی میده به هموطنان ما در داخل ایران که ما اونا رو فراموش نکردیم. به اونا میگه که ما کسایی که در خارج کشور هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن و برای سرنگونی کار میکنن و این پیامی است که ما امروز از تمام سخنرانا شنیدیم.
این به نظر من یه پیغام خیلی مهمی میفرسته برای جمهوری اسلامی و برای رهبران دولت‌های سراسر دنیا که ممکنه ما بین خودمون دیدهای مختلف داشته باشیم، بعضی چپ باشیم، بعضی راست باشیم، اما هممون متحدیم در اینکه جمهوری اسلامی رو ما رد میکنیم. ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل و اشغالگر میدونیم و الان هم دیگه بعد از 43 سال یاد گرفتیم که باید با هم کار بکنیم و با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
اما باید صدای ما بلندتر باشد. باید بگوییم آنجا را مافیا اداره می کند، آنجا را عمامه به سرهای جنایتکار و پاسداران خونریز اداره می کنند. تروریست قهرمان ملی نیست. اما آبادان، ما پر از خشمیم، با اینکه از اندوه می لرزیم اما پر از خشمیم. دستمان از تو کوتاه است اما دلمان با توست. راهمان از تو دور است اما نمی گذاریم حقیقت را پایمال کنند. نمی گذاریم بر عدالتی که در انتظارشان است سدی بسازند. ما با تو هستیم آبادان، با خشم خود زندگی کن که سقوط آدم کش با خشم تو آغاز خواهد شد.
تورنتو بارها شاهد برگزاری چنین تجمعاتی بوده، تجمعاتی که به گفته برگزار کنندگان آن هدفش این است که به مردم معترض داخل کشور بگوید گروه‌های مختلف سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی همصدا و متحد هستند.
گزارش بهرنگ رهبری را از گرد همایی همبستگی ایرانیان در کانادا می‌شنیدیم. و در گزارش دیگر، با ادامه تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، ترکیه و سازمان ملل در تلاشند روسیه را متقاعد سازند به ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین که 1/10 صادرات جهانی گندم را شامل می شود پایان دهد. آمریکا اما نسبت به آینده این مذاکرات خوشبین نیست. در همین زمینه گزارشی داریم از آنا رایسکایا.
ترکیه امیدوار است طی سفر هفته جاری وزیر خارجه روسیه به انکارا توافق برای از سرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراینی نهایی شود. دوشنبه روزنامه ایزویستیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد. وزیر دفاع روسیه و نماینده سازمان ملل نیز در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. به گزارش ازویستی توافقاتی محدود به انتقال غلات از اودساست و در چارچوبان پس از مینروبی محوطه این بندر نوگان نظامی ترکی و روسی مشترکان کشتی های باری اوکراینی را تا استانبول همراهی خواهند کرد و در انجا یک پایگاه نظارتی بر صادرات این غلات با مشارکت روسیه، اوکراین و سازمان ملل دایر خواهد شد. منابع رسمی هنوز واکنشی به این گزارش نداشتند. همزمان نشریه آمریکایی پولیتیکا خبر داد واشنگتن نسبت به موفقیت مذاکرات با روسیه خوشبین نیست. وزیر خارجه اوکراین نیز دوشنبه در تویتر نوشت وعده ولادیمیر پوتین برای عدم حمله به اودسا از طریق دالانهای تجاری همینقدر ارزش دارد که وعده وی درباره حمله نکردن به اوکراین در آستانه تهاجم نظامی روسیه. الک پینزین، کارشناس مسائل اقتصادی، احتمال می‌دهد ضرورت همکاری با ترکیه ممکن است روسیه را به مصالحه وادارد.
امسال تمام جهانیان از گرانی مواد غذایی رنج می‌برند. میلیون‌ها نفر با کمبود و قحطی روبرو شدند. بحران مواد غذایی که به دنبال تغییرات اقلیمی و پاندمی کرونا شدت یافته، با جنگ روسیه علیه اوکراین عمیق‌تر از پیش شد. غیر از سود بردن از افزایش بهای غلات در بازار جهانی، کرملین از این بحران برای اهداف ژئوپلیتیک استفاده می کند. از غرب می خواهد که در ازای رفع محاصره بندرهای اوکراینی، تحریم‌ها لغو شود و همزمان دولت‌های خاورمیانه و آفریقا را تحت فشار گذاشته تا از آنچه کارزار غرب علیه روسیه می خواند دوری کنند. ترکیه به دلیل موقعیتش در دریای سیاه و کنترل تنگه بسفور بهترین گزینه برای میانجیگری در حل مسائل صادرات محصولات کشاورزی اوکراین است. البته به تازگی آنکارا متهم شد که در خرید غلات به سرقت رفته از اوکراین نقش دارد.
اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که از مناطق اشغال شده اوکراین غیرقانونی محصولات کشاورزی را صادر می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز از تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده خبر داد و نوشت آمریکا در نامه از 10 کشور آفریقایی و همچنین پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ترکیه درخواست کرد که غلات به سرقت رفته از اوکراین را نخرند. مسئولین رسمی روس اظهار نظری در این رابطه نداشتند، اما نمایندگان مسکو که در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین به عنوان مقامات محلی منصوب شدند و همچنین رسانه‌های نزدیک به کرملین میگویند اموال اوکراین مصادره شده و به روسیه منتقل می شود. دمیترو پایرچوک، کارشناس مسائل کشاورزی، میگوید روسیه با نابودی کشاورزی اوکراین به جهان زیان وارد میکند.
اوکراین سال گذشته بیش از 106 میلیون تن غلات و دانه های روغنی برداشت کرد و در آستانه تهاجم نظامی روسیه حدود 27 میلیون تن در سیلوها باقی مانده بود. با مسدود کردن مسیرهای دریایی که در سالهای اخیر 80% محصولات کشاورزی اوکراین از طریق آن صادر می شد، روسیه مانع فروش این محصولات در بازار جهانی شده. همزمان ارتش روسیه زیرساخت راه آهن اوکراین را نابود می کند و صادرات از این راه نیز محدود شده. اما سیلوها باید پیش از برداشت جدید تخلیه شود، وگرنه تمام این محصول از بین خواهد رفت. بسیاری از انبارها هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفته. شنبه بزرگترین سیلو در جنوب اوکراین که 10,000 تن محصول در آن نگهداری میشد، بر اثر اصابت موشک روسی در آتش سوخت. دست کم 500,000 تن غلات از مناطق اشغال شده اوکراین به سرقت رفته. تجهیزات کشاورزی به ارزش 20 میلیون دلار غیرقانونی به روسیه منتقل شده. همچنین ادامه درگیری‌ها، مینگذاری زمین‌های کشاورزی و بحران سوخت مانع کشت و برداشت محصولات کشاورزی در اوکراین شده.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی پیام به شرکت کنندگان همایش سالانه اقتصادی سن پترزبورگ، بحران مواد غذایی را نتیجه اشتباه‌های غرب خواند. مقامات روس همواره غرب را به دلیل تحریم‌ها هدف انتقاد قرار دادند و در حالی که می‌گویند مسکو مانع صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین نمی‌شود، پایان محاصره بندرهای اوکراینی را به لغو تحریم‌ها منوط کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شیم. برای آگاهی از جزئیات خبرها و گزارش‌های امروز به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com همچنان با ما بمانید. با سپاس از همراهی شما براتون عصر و شامگاه بسیار خوبی را آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.